انجام میشه.
آقای خانی که ما مجددا صدای شما رو خیلی بده، امکانش هست یه جا به جایی انجام بدید که ما صدای شما رو داشته باشیم؟ هی قطع و وصل میشه متاسفانه.
میخواید من تلفن خونه رو بدم؟
آره حالا میخواید حالا ادامه گفتگو رو داشته باشیم. دوستان سعی میکنن که حالا دوست دیگری که اومد روی خط شماره منزل شما رو بگیرن، اما این صحبت ها رو ادامه
بهتر شد.
عالی بسیار
خیلی من داخل
نفسم بزرگ باید داشتید اشاره میکردید که به این اتون ولی میخوام آقای خانه که به این اشاره کنیم، یه ذره بریم جلوتر، سرعتمون رو یه ذره بیشتر کنیم چون داریم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. میخوام این سوال ازتون بپرسم، چقدر ما در معرفی این آثار باستانی و بحث میراث فرهنگی ما موفق عمل کردیم؟ یعنی الان واقعیتش اینه که اگر از دوستان سوال کنیم، شاید از هر شهری یک دونه جا رو، یک موقعیت لوکیشن خاصی رو مد نظرشون باشه، ولی من خودم به شخصه میگم، مثلا خودم این توانایی رو دارم. ما اصالتاً آقای خانه که دامغانی هستیم، اگه دوستان تشریف آوردن دامغان، من یه هفته ببرم بگردونمشون جاهای مختلفی که به قول شما شوکه بشن. خب یعنی میخوام ببینم چقدر ما موفق بودیم در این حوزه تا بتونیم معرفی کنیم این جاها و مراکز میراث فرهنگیمونو.
عرض کنم خدمتتون که یکی از ضعف‌های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رو میهمان قبلیتون اگه اشتباه نکنم جناب خاکسار فرمود.
بله
ایشون فرمودن که جابجایی‌های نامناسب نامتناسب که در میراث فرهنگی صورت گرفته و میگیره. جابجایی‌ها که اکثرا هم متاسفانه به گونه ای هستش که کارشناس نیستن که میان مسئولیت میگیرن، موجب میشه که در واقع کار پژوهشی اونطور که باید و شاید بر اساس برنامه ریزی شده انجام نشه. با این که اون مدیری که میاد در صورتی که مثلا باستانشناس نباشه، اون نمیتونه به فهم اهمیت یک محوطه باستانی رو و برنامه ریزی درست یک پروژه باستانشناسی رو. بنابراین ما میبینیم که در خیلی از جاها متاسفانه به دلیل عدم مدیریت یا عدم برنامه ریزی مدیری که تازه اومده، اون کاوشا و پژوهش‌های باستانشناسی در خور و شایسته ایران اونطور که باید و شاید انجام نمیشه.
بله، یه مشکل دیگه ای که آقای خانکی حالا سالها هم دارید و در موردش صحبت میشه، دوستانم نکات مختلفی رو در این حوزه بیان میکنن، اما هر سال باز دوباره میبینیم همون اتفاق میفته. میان میگن که بیایم برنامه ریزی کنیم برای اینکه در این نوروز، مثلا نوروز 1401، شرایطی رو فراهم کنیم در کشور که همه یه سفرها حداقل از استانهای مرکزی ما مثل تهران، البرز، قم، قزوین، اصفهان به سمت شمال متمرکز نشه. یه ذره بیایم این سفر. آخه اون شماله هم مشکل داره آقای خانکی، میدونین چیه؟ یعنی اون شماله هم فقط خلاصه میشه دوستان میرن به سختی با یه قیمت چند برابر یه جایی رو تو تعطیلات نوروز میگیرن، نهایتش اینه یه سر میرن تا لب ساحل، یه سر هم میرن جنگل میان. یعنی هیچ اتفاقی که کمک کنه به اون بحث سفر و نکته‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردین که 4 تا جا برن تو شمال هم ببینن. شمال هم خیلی جاهای دیدنی و میراث فرهنگی بسیار زیادی داره، اما میگم خلاصه شده در یک سفر کلیشه‌ای تعریف شده، همه همین کار رو میکنن. چه باید بکنیم آقای خانکی نازنین که امسال حداقل از این حوزه فاصله بگیریم، بتونیم هر کدوم از استانهای ما، از سیستان و بلوچستان اون طرف بگیریم تا آذربایجان شرقی و غربی، واقعا هر شهر ما میتونه قشنگ یه برنامه‌ریزی انجام بده و من شهاب دارابیان برم یک هفته در اون شهر و آثاری رو ببینم و میراثی رو ببینم که به قول شما شوکه بشم، اما این اتفاق نمیفته
متاسفانه. یکی از اتفاقاتی که باید بیفته و نیفتاده فرهنگسازی هستش. فرهنگسازی به این معنی که ما همطور که اول عرض کردم خدمتتون، ما بیاییم عالمانه اون چی که داریم در استانهای مختلف و در سراسر کشور که میتونه فخر باشه برای ما. بله. اینها رو معرفی بکنیم. ولی این اتفاق اونطور که باید شاید نیفتاده. من بارها عرض کردم و الان هم دارم میگم که من شاهد یک میزگردی در همین رادیو و تلویزیون شما نبودم که 5 تا باستانشناس بیان بشینن و حلاجی بکنن در واقع آثار تاریخی فاخر ایران رو. بنابراین این اتفاق که نیفتاده، اون شناخت لازم هم در واقع مردم پیدا نکرد.
آقای خانکی شما انتقاد کردید، منم یه نکته بگم. یه نکته‌ای که امروز خیلی در موردش در فضاهای مختلف بحث می‌کنیم اینه که واقعیت اینه که دنیا امروز عوض شده دیگه. خب یعنی ما با توجه به موضوع فضای مجازی که داریم شاهد یک عدالت رسانه‌ای هستیم. این نکته و انتقاد شما کاملا به جا، کاملا درسته، من نمی پذیرم، قبول میکنم. اما وقت مشکل من اینه که واقعا خودمونم دست به کار نمیشیم دیگه. خب یعنی الان بریم تو فضای مجازی، تو همین اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و تلگرام و این نرم افزارهایی که روزی چند ساعت وقت مردم رو میگیره و هر جا میشینیم من میبینیم یه موبایل دستشون تق 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 دارن توی این فضای مجازی میگردن، واقعا ما تولید محتوا هم خودمون نداریم. یعنی من حداقل خیلی جستجو کردم ندیدم که به قول شما یک نفری بیاد تو این فضا هم فعالیت کنه. این که دیگه نه نیاز به اجازه کسی داره نه تریبونی میخواد و میشه تو این حوزه کار کرد. چرا از این دوستان که حالا دارن از این فضا پول در میارن، نمیدونم آموزش گنجیابی و نمیدونم فلان میکنن، هست تو این فضای مجازی، اما واقعیتش اینه بحثای علمی و تخصصی من ندیدم در فضای مجازی هم رقم بزنه. این انتقادم باید به خود دوستان وارده. قبول دارید؟
ببینید من خودم البته نمیخوام خودم تعریف بکنم،
تعریف کنید آقا، ایراد نداره.
به نام خودم، به نام رجب علی لباف خانیکی که توی این کانال آثار فاخر باستانی خراسان رو معرفی میکنم و تا حالا حدود 100 تا اثر رو هم معرفی کردم و تمام به استناد منابع مکتوب و تجربیاتی که خودم داشتم و که کانال دیگری هم دارم به نام خانیکنامه که باز الگوی من روستای زادگاه من هستش که در واقع تغییر و تحولات مردم شناسانهی که صورت گرفته تا از 70 سال پیش به حالا رسیده اینها رو دارم توضیح میدم.
درست.
و من به شدت دارم روی مسئله کار میکنم و بیش از 600 نفر گاه 2000 نفر بازدید کننده دارم. اما یک مسئله میخوام بگم، حالا صرف نظر از این قضیه که شما به این رسانه ها که فرمودید، رسانه های این شکلی، من میخوام بگم وسعتش خیلی زیاده ولی عمقش خیلی کم هست.
بله.
و در صورت
ولی قبول دارید که تو همین رسانه ها هم کارهایی مثلا مثل همین کاری که خود شما دارید انجام میدید.
بله.
انجام
بله.
میشه که شاید در این دریایی که ما داریم قدم میزنیم یه جاهایی هم پامون رو بذاریم روی جاهایی که عمقش خیلی زیاده.
بله امکانش هست.
یعنی این اتفاق هم داره.
امکانش هست. منتها به قول شما بیشتر در واقع همه رو عادت دادن به به اصطلاح دنبال چیزهای زود بازده.
درسته.
من یه مثال میخوام بزنم. مثلا ما در خراسان.
بله.
فرض کنید که در کناره‌های کشف رود خراسان زیستگاه نخستین انسان‌های ابزارساز رو داریم.
درست.
که در واقع وقتی که به اصطلاح یک شخصی به نام بولیت این رو اومده با دکتر علی آریایی اینجاها رو بررسی کرده و بعد این پیشنهاد رو داده و بیش از 60 ساتور ابزار از اشیاء کهن و نخستین ابزارهای سنگی پیدا کرده، همه پذیرفتن و توی اینترنت هم میتونید این مسئله رو جستجو بکنید و بارها و بارها مقالاتی مکرر نوشته شده. ما دقیقاً جاهایی که بولیت کار کرده الان به صورت عینی داریم که به اصطلاح زیستگاه اون انسان هستش.
درسته.
و جاهای دیگه، شاهکارهای دیگری داریم مثل قنات عظیم قصبه گناواز که نخستین قنات در جهان هستش. هستش که بشر حفظ کرده. درست. در گناهان.
بله.
و این یک عجایبی هست که من خودم که بررسی کردم این رو و پرونده ثبتی شد کردم، اعتقادم بر این هستش که حتی از دیوار چین مهمتر و عظیمتر هستش.
بله.
ما اینها باید در واقع
بدون شک
بشن.
بله. بله. دقیقاً همینه آقای خانکی. ما چون داریم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی وقتمون اندکه، یه جنبندی پایانی شما رو هم داشته باشیم، برای اینکه حالا مسئولین هم دارن صدای شما رو گوش میدن، چه کاری باید انجام بدیم که ما بتونیم امسال یک سفر امن راحتی داشته باشیم. صحبت‌های پایانی شما.
جنبندی من این هستش که خب گردشگری که الان خیلی عمده شده.
بله.
و میتواند عمده هم باشد و میتواند درآمدزا هم باشد و هویت ساز هم باشد. خوب هستش که از به اصطلاح شاخه های جانبه خودش، یعنی میراث فرهنگی و صنایع دستی هم بیشتر استفاده بشه. و دوم این که جهت آشنایی مردم و گردشگرها با صنایع با میراث فرهنگی و صنایع دستی بیشتر از اینکه کار می شود بشود، یعنی در رسانه.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
علمی بیشتر به این مسئله پرداخته بشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای خانکی نازنین، ممنون که با برنامه خودتون همراه شدین. با شما خدافظی میکنم.
درود بر شما، موفق و معید.
سپاسگزارم از شما. همچنین از شما شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم. به پایان این قسمت از برنامه رواق تماشا رسیدیم. هرگز نگو خداحافظ، خداحافظی با تو سلام گفتن به تمام تنهایی است. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
برنامه رواق تماشا رو شنیدید و تو این فرصت فهرست و عناوین برنامه ها رو تا ساعت 6 صبح حضورتون اعلام میکنم. تا لحظات دیگر، گفتگوی من با من میان برنامه ایست که تقدیمتون میشیم. رو ساعت 24 میشنوید به مدت 30 دقیقه. سی دقیقه بامداد یار مهربان تقدیمتون میشه. در ساعت 1 طبق معمول صدای پای شب رو به مدت 105 دقیقه میشنوید. میان برنامه گفتم گفت رو در ساعت 2:50 میشنوید. ساعت 3 شنونده زنجیره پلیت هستید. 3:30 ریحانه شنونده هستید. با این برنامه میتونید همراه باشید. در ساعت 4:30 برنامه روشنا تقدیمتون میشه. بهره میبریم از کلام استاد قرائتی و تفسیر آیاتی از کلام الله مجید رو میشنوید. در ساعت 5 ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر رو تقدیمتون میکنیم. حضورتون اعلام میکنم زمان اذان صبح ساعت 5:28 است. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. میان برنامه گفتگوی من با من آماده پخشه که دعوت میکنم بشنوید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جان؟ در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ در که زبان من همی گوید سخن، کم که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
زندگی ماشینی پر از تشویش و استرابه، پر از استرسه. انگاری همه ابزاری که بشر ساخته تا قدری بودن او را در این دنیا آسون تر کنه، دلشوره و استرابش رو چندین برابر کرده و در کمترین حالت یه جور افسردگی و نومیدی براش به همراه آورده. درست مثل مصرف داروهایی که وقت بیماری دکترها تجویز میکنن. یه جا رو درست میکنه و 10 جای دیگر رو خراب. دارو میخوری معدت بهبود پیدا کنه، کبد و تحال و کلیه رو آسیب میزنه. میدونی چرا؟ چون به قول پدر بزرگم علم بشر کوره. علم از سر جهله، تیر توی تاریکیه. علم مبتنی بر جهل بیش از اون که سمت نور و روشنی هدایت کنه سوی تیرگی و تاریکی میره و الا علم در ذاتش روشنایی و نوره. منتها علمی که بنیان و بنیادش نادانی و جهالت نباشه. توی تاریخ تفکر غربی دکارت فیلسوف عصر شک و شکاکیت و پیش قراول دوره مدرنه. او یه روز اعلام کرد که من در همه چیز میتونم شک کنم. پس اگه بخوام فکر کنم و فکرم رو از جایی شروع کنم، باید بنای اون رو بر پایه محکمی قرار بدم. بی تردید اون چه من شک دارم نسبت به وجودش نمیتونه بستری برای پای ریزی تفکرم باشه. من در همه چیز میتونم شک کنم. در آسمان، زمین، در خدا و هر چیز دیگه. تنها نقطه یقین من همین شکه که نشانه اندیشگی منه. یعنی من شک میکنم، پس میاندیشم و بنابراین هر دو هستم. یعنی نقطه اتکای من خودمم. خودم تنها چیزیه که در هستن و بودن شک ندارم، چون باید منی باشه که بتونه اندیشه کنه، بتونه شک کنه. اینجوری بود که عمود خیمه تأمل آدم غربی بر وجود خودش، بر هستن انسان قرار گرفت. یعنی از این به بعد همه چی در نسبت با من معنا میده. هرچه من بفهمم و ببینم و بشناسم هست و هرچه نشناسم نیست. از اینجای تاریخ تفکر غربی راه فلسفه از ماوراءالطبیعه جدا شد، چون موضوع فکر من نیست و من انسان درکی از اون ندارم. توازن رابطه آدم و طبیعت از همین نقطه به هم میخوره، چون بعد از این همه عالم از صغیر و کبیر در نسبت با من معنا میده و بر مبنای فایده‌ای که به من میرسونه اهمیت پیدا میکنه. انسان خودخواهانه بر طبیعت پیرامونش با همین یه جمله هجوم آورد و بر او استیلایی با تکبر و غفلت یافت که رهاوردش ویرانی زمین بود. وقتی انسان در مرکز دایره هستی قرار میگیره، همه مناسبات با توجه به خواست و خواهش او معنا پیدا میکنه. دوری و نزدیکی از این پس، دوری و نزدیکی به منه، نه به حقیقت. همچنان که اصالت در هرچه و هر چیز بستگی تام و تمامی با منفعت من داره. دکارت پیش قراول دوره مدرن در تفکر غربیه. از اندیشه اوست که بعدتر عصر روشنگری و کانت به ظهور میرسه و انسانی که در تفکر اسلامی تاج خلیفت اللهی بر سر داره و نسخه صغیر عالم کبیره، از اعلی مرتبه خودش تا اسفل و سافلین سقوط میکنه و هستی و هویتش گره میخوره با اندیشه مادی و همه تمنای وجودیش خلاصه میشه در خوردن و خفتن، داشتن و اندوختن. علم مبتنی بر جهل دانش این انسانه که خود رو مرکز دایره هستی میدونه و تمام دغدغش رفع حوائج مادی و خواهش‌های نفسانی خودشه. علمی که تمام منظورش تغییر نگاه به دنیا از گذرگاه به سکونتگاهه. تفاوت فاحشی وجود داره بین نگاه اون که دنیا رو گذرگاه میدونه و اون که تصورش اینه که اینجا سکونتگاهه. اون که خیال میکنه هست و ساکن این عالمه به شکل طبیعی در تلاش تا بودنش رو بهتر و رنگین تر کنه. تمام گرفتاری عالم از سر غفلت از گذرگاه بودن دنیاست. اون که باور کرده این چند روزه تمام هدف خلقته، یا حتی اون که دچار غفلت از این معنیه، از هیچ ظلم و ستمی عبا نداره. از هیچ خلافی برای سامان بخشیدن به حضورش در دنیا رویگردان نیست. میخواد این خلاف حق دیگری رو خوردن باشه یا مال یه ملتی رو بردن. خوی استکباری کشورهای غربی رو ببینین. انگار مالک دنیان، کت خدای عالمن که برای همه دیگران نسخه میپیچن و دستور صادر میکنن. توی همین ماجرای انرژی هسته‌ای کی گفته که فقط اونها میتونن از این انرژی بهره بگیرن و ما نمیتونیم؟ اونا وقیحانه هر روز سلاح‌های اتمی خودشون رو گسترش میدن و آزمایش میکنن. اون وقت در نگاه به ما داد از حقوق بشر میدن که اینا نباید این انرژی رو داشته باشن چون ممکنه در تولید سلاح استفاده کنن. وقاحت از این بیشتر؟ این حق رو اینها از کجا برای خودشون قائلن؟ از تفکر مادی و سرمایه داری. خیال میکنن هستن و بزرگ دنیان و لاجرم اجازه دارن چنین کنن و چنان کنن. اون که فکر میکنه دنیا سکونتگاه و تمام مقصد و مقصود عالمه، علم رو به خدمت همین نگاه میگیره تا هر روز شکل بودنش رو در دنیا تسهیل کنه. علم رو به کار میگیره تا هر لحظه بیشتر در همه دنیا و مافیها تصرف کنه و همه چیز رو به نفع آدم مادی و دنیایی مصادره کنه، به نفع خودش. اما دنیا حساب و کتابی داره. عالم پر از علامته. یه عمر تاریخ علم بشر مادی صرف غلبه بر مرگ، صرف غلبه بر رفتن شده، ولی فائق بر اون نتونسته که بیاد. علم ناشی از جهل از چنین تفکری نشأت میگیره. هیچ مستجری برای خونه استیجاری توی فکر تغییر شکل و شمایل و ساختار نیست، چون میدونه به مدت محدود اجاره کرده و لامحاله طبق قرارداد منعقد شده باید خونه رو تخلیه کنه و بره. دنیا همون خونه استیجاریه. اون که به رفتن میاندیشه، اون که این چند روزه بودن رو تمام غایت هستی نمیدونه، دلیلی نمیبینه که برای گسترش ملکش، برای تسهیل حضور موقتش به هزار خلاف متوسل بشه و هزار حق رو ضایع کنه و به گردن بگیره. اون که باور داره دنیا گذرگاهه، دلیلی نمیبینه که برای فتحش تلاش مضاعف کنه. یه بار گفتم از قصص که نوح نبی علیه السلام بعد قریب به هزار سال زندگی خیمه ای داشت که وقت خفتن پاش از اون بیرون میموند. گفتن این همه سال بودی، چرا خونه بزرگتر نساختی؟ گفت اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاهه، همین مختصر رو هم نمیساختم. خدا کمک کنه و به لطف خودش غفلت ما رو به هوشیاری و بیداری مبدل کنه تا در این دو روزه عمر چنان باشیم که بایسته و شایسته است انشاءالله.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده یه بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 6 فردا صبح ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
دوستان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.